28 دقیقه. امیدوارم که مورد توجه و رضایت شما قرار بگیره.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، بازیگران عصر پهلوی. در برابر طوفان.
بعد از 26 سال بالاخره وقتش رسیده بود. امسال 4 آبان 1346 مراسم تاجگذاری محمد رضا که به تعویق افتاده بود انجام شد. در این سال محمد رضا 46 ساله می شد، درست همون سالی که پدرش تاج بر سر گذاشته بود. در این 26 سال محمد رضا وقایع زیادی از سر گذراند. چند بار در معرض مرگ قرار گرفت. گروه های مخالف را قلقم کرد. سازمان امنیتش قدرتمند و مخوف شد. فروش نفتش بیشتر شد. ارتشش بزرگتر شد. روابطش با آمریکا توسعه یافت. حتی بحران‌های خانوادگی را هم بعد از 2 ازدواج ناموفق پشت سر گذاشت. حالا شاه ولیعهد هم داشت. چهره محمد رضا از خودش چهره منجی ایران بود، اما این چهره در میان روشنفکران داخلی و خارجی چندان خریداری نداشت.
شاهنشاه اظهار داشتند اگر مردم حاضر به شنیدن باشند، مادرم ایران را آنطور که هست برای آنها شرح دهند. البته شنیدن درباره کشوری بهتر است از طریق اولین شخص کشور صورت گیرد تا به وسیله رادیوها.
شاه به تازگی در سفرهایش به کشورهای اروپایی با اعتراض دانشجویان روبرو می شد. چند ماه پیش از تاجگذاری هم وقتی شاه و فرح به آلمان سفر کردن، تظاهرات عمومی دانشجویان چپگرای آلمانی علیه سفر شاه به آلمان چنان به خشونت کشیده شد که حتی یک دانشجو کشته شد. کار به جایی رسید که گروه های مسلحانه چریکی از دل همین دانشجویان به وجود آمد و تا مدتی خاک اروپا به صحنه جنگ های چریکی آنان بدل شده بود. طبیعی بود که محمد رضا دست توطئه کاگبه و شوروی را پشت همه این اتفاقات می‌دید. اما واقعیت این بود که او در جهان چهره یک دیکتاتور را داشت. در آن سالها جمعاً حدود 30,000 نیروی ثابت امنیتی در کشور به سرکوب مخالفان مشغول بودند. هرچند آمار دقیق این نیروها مشخص نیست، ولی حتی گفته شده که به ازای هر 450 ایرانی یک نیروی جاسوس وجود داشت. البته شاه حتی به ساواک هم اطمینان نداشت و سازمان بازرسی شاهنشاهی را تأسیس کرده بود تا بر کارهای ساواک نظارت کند. رئیس این سازمان تیمسار حسین فردوست، دوست دوران کودکی محمد رضا بود. حسین فردوست از طریق سازمان بازرسی شاهنشاهی بر فعالیت ساواک نظارت می‌کرد. شیوه‌های سرکوب سازمان‌های امنیتی هم به ترس و بدبینی عمومی مردم نسبت به شاه دامن زده بود. هرچند بیشتر تمرکز سازمان‌های امنیتی روی نیروهای چپگرا و کمونیستی بود، اما برخی از مذهبیان نیز توسط این سازمان هدف قرار گرفتند. یکی از این افراد آیت الله سعیدی بود که چند بار به علت سخنرانی‌های ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی دستگیر شده بود. پس سرانجام در خرداد 1349 توسط ساواک در زندان به شهادت رسید. در فاصله شهریور تا دی 1349 به تدریج گروه‌های چریکی مسلحانه با الهام از مبارزات چریکی روز جهان مثل مبارزات آمریکای لاتین یا جوانان دانشجوی اروپایی در ایران نیز شکل گرفت. این گروه‌های چریکی که بعداً زیر نام چریک‌های فدای خلق به یک سازمان تبدیل شدند. این سازمان از ایدئولوژی مارکسیسم، یعنی همان ایدئولوژی حاکم در شوروی و چین، تبعیت می‌کرد و هدفش برقراری حکومتی بر اساس همین ایدئولوژی در ایران به کمک مبارزه مسلحانه بود. اعضای این سازمان در بهمن 1349 سرانجام وارد فاز مسلحانه شدند. حمله چریکا به یک پاسگاه ژاندارمری در سیاهکل انجام شد. خبر این واقع چنان محمد رضا را تکان داد که شخصا دستور داد برادرش فرمانده کماندوها، هلیکوپترها و نیروهای شهربانی را به عهده گرفته و شورش را سرکوب کند. عده زیادی از چریکا در ماه بعد اعدام شدند. اما سازمان به فعالیت‌های چریکی خودش ادامه داد و حتی یک ماه بعد در فروردین 1350 به یک کلانتری در قلهک تهران حمله کرد. هرچند سرکوب این حرکت‌ها آسان به نظر می‌رسید، اما خبر از تحولاتی در اعماق جامعه داشت.
شاهنشاه اراده فرمودند که شورای امور اجتماعی همپایه وظایفی که شورای اقتصاد بر عهده دارد تشکیل شود و امروز نخستین جلسه شورا در پیشگاه مبارک شاهنشاه و شهبانوی گرامی آغاز به کار می نماید.
در این میان دولت امیر عباس هویدا هم دولتی بله قربانگو بود، در حالی که طبق قانون ساواک باید زیر نظر او می بود. اما رئیس ساواک هر روز با شخص شاه ملاقات می کرد و به او گزارش می داد. فعالیت های دولت در زمینه رونق اقتصادی بیشتر از آن که بلند مدت باشد بیشتر جنبه تبلیغاتی و جلب رضایت افشار مختلف را داشت. کارخانه فولاد محصولی گران تولید میکرد که به صرفه نبود. دولت برای رضایت طبقه متوسط به سمت تولید خودرو هم حرکت کرد. در دولت های قبلی ماشین های مانند فیات و لندروور در ایران به شکل مونتاژ ساخته میشدند. در واقع همه بخش های این ماشین ها را قطع سازان خارجی ساخته بودند و در ایران فقط پیچ و مهره می شدند. همان سال تاجگذاری محمد رضا، یعنی 1346، بالاخره خط تولید خودروی داخلی هم راه افتاد. این خودرو با قرارداد مونتاژ بین ایران ناسیونال و گروه صنعتی رودز در انگلستان بسته شد تا یک ماشین هیلمن هانتر مدل 1966 در ایران مونتاژ شود. این قرارداد گروه انگلیسی رودز که در آستانه ورشکستگی بود نجات داد و برای دولت هم یک فرصت تبلیغاتی فراهم کرد. امیرعباس هویدا شخصا سوار پیکان شد و آرزو کرد هر ایرانی یک پیکان داشته باشد. در این دوران درآمدهای نفتی دولت از 437 میلیون دلار در اوائل دهه 40 به بیشتر از 968 میلیون دلار در 1346 رسیده بود، یعنی بیش از دو برابر شده بود. این بیشتر خبر خوبی برای ارتش بود.
حضرت همایون شاهنشاه برای مشاهده تمرین دلاور تشریف فرما می شوند.
در این فاصله هزینه های ارتش از 278 میلیون دلار به 752 میلیون دلار، یعنی نزدیک به 3 برابر رسیده بود. شاه جز محدود حاکمان جهان بود که اسم وزارت دفاعش را به وزارت جنگ تبدیل کرد، در حالی که همه کشورهای جهان وزارت جنگ را به وزارت دفاع بدل کرده بودند. اما از سال تاجگذاری، یعنی 1346 تا آغاز دهه 50، رشد درآمدهای نفتی باز هم بیشتر شد. ایران 1346 که سالانه از طریق نفت 968 میلیون دلار درآمد داشت، در سال 1350 این رقم به 1 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده بود. بازم هزینه های نظامی بالاتر رفت و از 752 میلیون دلار به 944 میلیون دلار رسید. یعنی از 1,200,000,000 دلار درآمد نفتی ایران در سال 1350 فقط کمتر از 1/5 آن، یعنی 250 میلیون دلار صرف مخارج غیر نظامی در کشور می شود. چهره شاه در جهان چهره یک دیکتاتور خریدار اسلحه بود که با پشتیبانی نیروهای مسلح بر مردمش فرمان روایی می کند. علت دیگری که وجه محمد رضا را منفی می کرد دارایی های شخصی او و خانوادهش بود که در ایران و خارج از کشور روی هم رفته تا 20 میلیارد دلار می رسید. این ثروت نه فقط از زمین های کشاورزی مرغوبی که در زمان رضا شاه به زور به تملک خانواده پهلوی در آمده بود، بلکه بخشی از آن با مداخله پهلوی ها در تجارت هم همراه بود.
من به نام فرماندهی این شاهنشاهی جاودان با تاریخ ایران پیمان می‌بندم که این حماسه زرین ایران نو تا پیروزی کامل ادامه خواهد یافت و هیچ نیروی در جهان یارای برابری با پیوند پولادین شاه و ملت را نخواهد داشت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز آن را همچنان پر افتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد.
در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 خانواده محمد رضا پادشاه مملکت خودشان بزرگترین سرمایه گذار در صنعت بودند و ثروتمندترین خانواده ایران به حساب می آمدند. در هیچ کشور پیشرفته اروپایی که هنوز رژیم پادشاهی داشت، خانواده سلطنتی ثروتمندترین خانواده آن کشور محسوب نمی شد. اکثر این پادشاهان بسیار ثروتمند عرب و آسیایی بودند و همگی هم متنفذترین افراد در اقتصاد کشورشون محسوب می شدن. محمد رضا و خانوادهش هم از هر لحاظ چهره یک سلطان شرقی را پیدا کرده بودند. محمد رضا خودش مالک بخش از سهام دو کارخانه خودروسازی، دو شرکت تولید آجر، سه شرکت معدن، سه کارخانه نساجی و 4 شرکت ساختمانی بود. خواهرزاده‌اش شهرام شفیق پسر اشرف پهلوی در 8 شرکت بزرگ بیمه، ساختمان، سیمان، حمل و نقل و بافندگی سهامدار اصلی بود. بستگان دیگرش در 150 شرکت عمده ایران در عرصه بانکداری، کازینوداری، هتلداری و آلومینیوم نقش داشتند.
خواهش خواهش بکنم درباره گزارشی که امروز شما به هیئت نظار بنیاد دادید با تماشاگران ما صحبت کنید.
طبق وقفنامه‌ای که از طرف شاهنشاه امضا شده هوشی شده است و بر اساس اون وقفنامه بنیاد تأسیس شده است، بایستی که هر سال گزارش
بنیاد پهلوی هم که عنوان خیریه داشت و برای همین از مالیات معاف بود و سالانه 40 میلیون دلار کمک مالی جمع آوری میکرد، در واقع بیش از آن که خیریه باشد کارکردی سیاسی داشت. بنیاد پهلوی سهام شرکت های بین المللی مثل کروپ آلمان یا جنرال الکتریک آمریکا و تقریباً 207 شرکت و بانک و بیمه و هتل و کازینو کاباره را خریداری کرده بود. ارزشش در سالهای اوج به بیش از 3 میلیارد دلار رسیده بود. اوراق سهامی شخص محمد رضا به بیش از 1 میلیارد دلار بالا می شد. ولی محمد رضا به این تصویر منفی که از خودش ساخته بود بی‌اعتنا بود.
خداوند متعال را شکرگزارم و درگاه اهلیتش مسئلت دارم مرا در آینده نیز مانند گذشته در ادامه این خدمت موفق بدارم.
تصمیم شاه برای مراسم تاجگذاری این بود که مقامات سلطنتی انگلستان، دانمارک و دیگر کشورهای سلطنتی اروپایی هم باشند، اما وقتی ما آنها تماس گرفتند کسی حاضر نشد بیاید. گفتند که فرصت برای برنامه ریزی سفر کم است و عذرخواهی کردند. محمد رضا هم اعلام کرد که اصلا قصد دارد این مراسم یک مراسم داخلی باشد بدون اسراف و تجمل. این مراسم داخلی و بدون اسراف و تجمل حدود 3,400,000 دلار خرج برداشت. طراح درشکه سلطنتی برای مراسم یک صنعتگر اتریشی بود. یک شرکت فرانسوی طراحی جواهرات هم تاج ملکه را ساخت. مراسم کلن 35 دقیقه طول کشید. اما این همه برنامه شاه نبود. محمد رضا حالا در اوج قدرت به دنبال اجرای یک برنامه جاه طلبانه بود. شاید یکی از پرخرج‌ترین طرح‌های او برای تبلیغ شاهنشاهی‌اش. جشنهای 2500 سالی که سال 1350 در تخت شمشید برگزار شد، جشن تاجگذاری بیشتر به یک مهمانی خودمانی میمانست.
تورش آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم.
صرف شام خصوصی در پیشگاه اعلیحضرت این.
خیلی وقت بود که محمد رضا سودای برگزاری جشنی در ستایش سنت پادشاهی در ایران نداشت. تأکیدش هم روی پادشاهی دوران باستان بود. محمد رضا وقتی دستور قطعی را برای برگزاری جشن داد که فقط 18 ماه به کارگزارانش وقت می‌داد. کارگزاران اول به شیراز رفتند تا ببینند آیا آنجا ظرفیت پذیرایی از مهمان‌ها را دارد یا نه. شیراز که از شهرهای بزرگ ایران بود، برخلاف تصور شهری بود بسیار توسعه نیافته که این زیر ساخت مناسبی، اهم از خیابان مناسب، هتل مناسب و حتی فرودگاه مناسبی برای تدارک این جشن نداشت. آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بعدها گزارش داد فقط ظرف چند ماه ده ها میلیون دلار خرج شد تا بتوانند فرودگاهی در شیراز بسازند که هواپیماهای 707 در آن فرود بیایند. از آنجا که هتل‌های شیراز اصلا قابلیت پذیرایی نداشت، تصمیم بر این شد که در دشت تخت جمشید خیمه بپا کنند و مهمانان در این خیمه ها به سر ببرند. اما فاصله فرودگاه تا تخت جمشید هم جاده بود خاکی و تاریک بدون چراغ. در خارج از تهران حتی شهرهای بزرگ هم توسعه نیافته بودند. با بودجه زیاد کارگران بسیاری برای ساخت جاده و روشنایی به کار گرفته شدند. اما مهمترین بخش پذیرایی بود. برای حمل و نقل مهمانها 250 مرسدس بنز ضد گلوله خریداری شد. شرکت فرانسوی لیموش هم سرویس غذاخوری گران قیمت را به عهده گرفت. فنجان و نعلبکی و گیلاس ها و لیوان ها هم از شرکت های خارجی خریداری شد. مبلمان داخل چادرها مطابق دستور فرح بود. فرح دستور داده بود مهمان ها باید حس کنند در کاخ زندگی می کنند. لباس ندیمه های مهمان ها توسط خیاطی فرانسوی ساخته شد. شرکت خدمات زیبایی الیزابت آردن هم برای ارائه خدمات آرایشی در منطقه حاضر شد. تعداد مهمان ها 600 نفر بود. 25 هزار جعبه شراب گران قیمت برای عده از فرانسه وارد شد. حتی از پیشخدمت ایرانی هم استفاده نشد. پیشخدمت های اروپایی با 2500 دلار دستمزد برای سرویس دادن به مهمانان به کار گرفته شدند. غذاها هیچ کدام ایرانی نبودند. ماکس بلوه، یکی از سر آشپزهای بزرگ دنیا، طراحی غذا را به عهده گرفت. غذاها شامل طاووس، خاویار طلایی، موس ماهی و راسته گوسفندی بود که توسط عوامل رستوران فرانسوی ماکسیم تهیه می شد.
از طرف شهدانی و خودم و به نام ملت ایران مقدم همه شما را به عنوان گرامی ترین میهمانان کشور ما در این هنگام که ملت ایران 2500مین سال بنیانگذاری وحدت ملی و شاهنشاهی خود را جشن می‌گیرد، شاد باش می‌گویم.
گزارش‌های رسمی دولتی و دستندرکاران هزینه های جشن را بین 17 تا 22 میلیون دلار اعلام می‌کردند. اما سفارت انگلستان گزارش کرده بود که فقط شهرداری تهران 81 میلیون دلار خرج این جشن‌ها کرده است. اما با وجود این خرج‌ها کشورهای قدرتمند چندان عنایتی به آن نشان ندادند. ملکه انگلیس، رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور فرانسه نیامدند. رؤسای جمهور آلمان غربی و شوروی که مقامات تشریفاتی بودند، به جای صدر اعظم و دبیر کل حزب کمونیست به جشن آمدند. تنها سلطنت‌های مهم غربی که در سطح پادشاه در مراسم حاضر شدند، نروژ، دانمارک و بلژیک بودند. تعداد زیادی از سربازان ارتش لباس‌های تاریخی پوشیدند تا رژه ارتش ایران در ادوار مختلف تاریخی را اجرا کنند. عامه مردم ایران در هیچ بخش از این مراسم حضور نداشتند و اجازه حضور حتی از جای دور هم پیدا نکردند.
دوشنبه 26 مهر ماه 1350، شرفیابی خبرنگاران به پیشگاه شاهنشاه آریامهر.
یک وضع مخصوصی در ایران هست و اون ارتباط قلبی و روحی است که بین تمام افراد ایران موجود می باشد. یعنی من حتی این طور فکر می کنم که احیانا اون چوپان بلوچی با اون کسی که در تهران پای تلویزیون رنگی نشسته بود و مراسمی می دید، یک ارتباط قلبی هست که او بدون دیدن این مراسم شاید تقریبا همون احساسات در او تولید شده باشه.
برگزاری این جشن برای محمد رضا نه تنها دستاوردی نداشت، بلکه همان وجهی را که در سفرش با آلمان با آن روبرو شده بود تقویت کرد. بخش از این وجه منفی به علت وضعیت توسعه در ایران هم بود. با وجود پیشرفتهایی که دولت هویدا اعلام میکرد در این مدت برای مردم ایران به دست آمده، هنوز نسبت پزشک به بیمار بسیار اندک بود. از لحاظ نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت، ایران از پایین ترین کشورهای خاورمیانه بود.
سپاهیان دانش بزرگترین و انسانی ترین سفارایی در برابر جهل و نادانی را شکل می بخشند.
از 290 هزار شرکت کننده کنکور، تنها 60 هزار نفر به دانشگاه می رفتند که از ضعیفترین رتبه حتی در خاورمیانه بود. با اصلاحات ارضی تعداد تراکتورهای کشور 16 برابر و کود مصرفی 20 برابر شده بود. اما 96% روستاییان کشور حتی برق هم نداشتند. به ازای هر خانواده‌ای که حداقل 7 هکتار زمین می گرفتند، 3 خانواده دیگر آنقدر زمین کمی گرفته بودند که به درد کشاورزی نمی خورد. نتیجه این شد که ایران با اینکه در اوایل دهه 1340 صادرکننده مواد غذایی بود، در دهه 50 به واردکننده محصولات کشاورزی بدل شده بود. روستاییان ورشکسته به حاشیه‌های شهرهای بزرگ هجوم می‌آوردند. این مهاجرت بی علت نبود. در تهران از هر 10 نفر یک نفر خودروی شخصی داشت، در حالی که در دیگر نقاط کشور از هر 90 نفر یک نفر خودروی شخصی داشت. تهران به شهر فرصت‌ها و رویاها بدل شد. روستاییانی که بعد از انقلاب سفید ورشکسته شدند با همین رویاها به تهران آمدند، اما عمدتاً سرنوشت دیگری یافتند.
راجب علل مهاجرت اگه ما بخوایم بحث بکنیم در این وقت کم، فکر میکنم نمیتونیم واقعا تمام عللش رو ذکر بکنیم، ولی یه تقسیم بندی ساده‌ای بخوایم بکنیم میتونیم بگیم اولین علتی که میتونم ذکر بکنم مسئله شغل و اشتغال. کشاورز میره طرف پر کردن زمانی که از این لحاظ براش آزاد شد.
از کجا اومدین؟
کردستان اومدین.
از کردستان اومدین؟ برای چی اومدین؟
برای کارگری.
اومدین کارگری کنین. چرا تو کردستان کارگری نکردین؟
بیت
والا تو دمو کشاورزی نداریم، مجبوریم بیام تهران کار کنیم.
چرا اومدین تهران؟
بیشاره نه، آمده به تهران آقا، کار نه نیست، اصلا نیش نیست.
شما از کجا اومدین؟
خوش نویه.
برای چی اومدین؟
برای چه؟
نام محلاتی مثل مفتاباد، حلبیاباد، حسیراباد و زوراباد گویای محتوای این محلات هم بود. در حاشیه صنایع آجرپزی سکونتگاه‌های کارگران مهاجر بنا شده بود که 46,000 نفر جمعیت داشت. 80% ساکنین این حاشیه نشین‌ها، یعنی همون روستاییان سابق، در کارهای غیر تخصصی و کارهای دولتی با دستمزد بسیار پایین کار می‌کردند و سالانه بین 3 تا 5 ماه بیکار بودند. سانسور شدید مانع از گسترش انتقاد از وضعیت جامعه می شد. سابق با شدت عدت بر همه فعالیت های رسانه منتقد نظارت می کرد و تقریبا در همه موارد مخالفین سرکوب می شدند. عملا هیچ حزب سیاسی مخالف سیاست های محمد رضا نیز باقی نمانده بود. این وضعیت جامعه را به یک انبار باروت بدل کرده بود. جامعه‌ای که قشر روشنفکر و طبقه متوسطش عموماً از دیکتاتوری و سرکوب سیاسی ناراضی بود و قشر فقیر حاشیه‌نشینش از بی‌عدالتی. این نارضایتی ها میتوانست آخرین و شدیدترین طوفان زندگی محمد رضا باشد، طوفانی که به سرعت نزدیک میشد.
که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شب‌های بلند زمستان تو را میخوانم که گرما بخش این دل ناکوکی، برایم بخوان از زمستانی که خورشید چشمهای تو را با خود دارد. زمستان خانی.